بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارب، صفحه 255، سطر چهارم. و مما یزیده بیانن ان حقیقت الجعل و صدوره لا یتزه مع اعتباریت الوجود. بحث در علم واجب طالب معدا داشتیم، خواستیم که این علم رو کاملتر بیان کنیم. گفتیم که مقدمه‌ای برای بیان بیاریم که در اون مقدمه اصالت وجود اثبات شود و اعتباریت ماهیت. لذا بحث رو در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت قرار دادیم و حواله دادیم به بحث در امور عامه و گفتیم اونجا ما ثابت کردیم که وجود اصیل است و ماهیت اعتباری. بعد قولی رو که مقابل قول خودمون بود که متأخرون بهش معتقد بودند، اون رو هم نقل کردیم و رد کردیم. اون قول این بود که جائلی ماهیت رو جعل میکنه و ما از این ماهیت وجود رو انتزاع میکنیم، یعنی از ماهیت مجعوله، نه از ماهیت خالی. از ماهیت خالی وجود انتزاع نمیشه، از ماهیت مجعوله وجود رو انتزاع میکنه. منشأ انتزاع وجود که ماهیت است، امری است واقعی و خارجی و وجود اعتباری محض نیست، چون از چنین امر خارجی داری گرفته میشه. اعتباری محض اونیست که منشأ انتزاع نداشته باشه، فقط با اعتبار ما درست باشه. ولی این وجود که ما اعتبارش میکنیم به کمک اون منشأ انتزاعشه، به کمک اون منشأ انتزاع اعتبارش میکنیم. به این جهت اعتباری محض نیست. پس این قول اصالت رو به ماهیت میده و ماهیت رو مجعول میدونه و وجود رو اعتباری میدونه، منتها نه اعتباری محض. حالا ما میخوام این قول رو رد کنیم، دلیلی میاریم که این قول مردود میشه و با مردود شدنش قول ما اثبات میشه. یعنی دو تا کار انجام میده، هم این قول مخالف رو رد میکنه، هم قول ما رو اثبات میکنه. و این دلیل توجهی به اون دو قول دیگه نداره، اگرچه اون دو قول دیگر رو هم میتوانیم نفی کنیم به توسط این دلیل. دلیل رو توجه کنید، این دلیل نظر اصلیش اینه که مجعولیت ماهیت رو که قول دوم ادعا میکرد رد کنه. قول دوم مجعولیت ماهیت رو ادعا میکرد، میگو ماهیت مجعوله و وجود از این ماهیت مجعوله انتزاع میشه و اعتبار میشه. حالا ما میخوام مجعولیت ماهیت رو که مبنای قول دوم بود باطل کنیم. دلیل این کار رو میخواد بکنه. مرحوم لاهیجی در این دلیل اینطور میفرماید: جعل و صدور با اعتباریت وجود سازگار نیست، به تعبیر دیگه با اصالت ماهیت سازگار نیست، به تعبیر سوم با مجعولیت ماهیت سازگار نیست. یعنی اصلا جعل نمیتونه به ماهیت تعلق بگیره. تمام حرف همینه، جعل نمیتونه به ماهیت تعلق بگیره تا بعد این ماهیت میشه ماهیت مجعوله و ما از این ماهیت مجعوله وجود انتزاع کنیم. همون اول کلامتون باطله. شما اینطور گفتید ماهیت مجعول است، بعد گفتید از این ماهیت مجعوله وجود اعتبار میکنیم و انتزاع میکنیم. همون جمله اولتون که ماهیت مجعوله باطله، جعل نمیتونه به ماهیت تعلق بگیره. این استدلال میخواد اینو بیان کنه که جلب ماهیت تعلق نمیده. توضیح استدلال اینه که جلب صدور به معنای فیضه، فیض یعنی صادر شدن این شی از فیاض. اگر در فیاض این شی نباشد چگونه از او افاضه شود؟ باید فیاض این شی رو داشته باشه تا افاضش کنه، حقیقتش رو داشته باشه تا رقیقش رو افاضه کنه. اگر این فیاض خودش این فیض رو نداشت چگونه افاضش میکنه؟ این یه قانون کلیه که ما شاید تعبیر کنیم ازش به قانون سنخیت. حالا البته یه بار تعبیر به سنخیت نمی کنیم، الان جوری دیگه داریم بیان میکنیم. میگیم فیاض اگر فیضی رو واجد نبود چگونه این فیضی که نداره داره افاضه میکنه؟ حتما باید داشته باشه تا افاضه کنه. حالا بیام ماهیت بخواد ماهیت جعل کنه، ماهیتی بخواد ماهیت جعل کنه، این ماهیت از اون ماهیت جداست، هیچی از این ماهیت تو اون ماهیت نیست و بالعکس هیچی اونم تو این نیست. پس این جاهل که ماهیت هست ماهیت مجهول اصلا نداره، چطوری با نداشتن میتونه افاضه کنه؟ شما باید ماهیت رو یه امر حقیقی بگیرید که همه واجدش هستند، یعنی هم جاهل هم مجهول. وقتی بگین جاهل مرتبه شدیدش رو داره، مجهول مرتبه ضعیف، اون مرتبه ضعیف از اون مرتبه قوی صادر میشه. اینو باید بگید و تو ماهیت نمیتونید این کار رو بکنید. ماهیت تو مشکک نیست، ماهیت حقیقت واحدهی که داره شدت و ضعف باشه نیست. ماهیت ها مباینه همن، این با اون اصلا نمیسازه، نه این همانه است منتها این ضعیفشون قویش. در ماهیت نمیتونید این حرف بزنید. در علت و معلول اینطوره که علت قوی تر، معلول ضعیف تر، هر دو هم یه حقیقت رو دارن، منتها اون حقیقت بالا و قوی رو، این حقیقت پایین و ضعیف، اون حقیقت رو داره این حقیقت داره. در وجود میتونید این کارو بکنید، بگید هر دو یک حقیقت رو دارن، هر دو وجود دارن و وجود حقیقت واحد است، منتها در یکی قوی تر در یکی ضعیف تر. در وجود میتونید این کارو بکنید که یه وجود جائل قرار بدید، یا به تعبیر دیگه علت یا مصدر، یه وجود رو معلول قرار بدید، مجعول قرار بدید یا صادر. تو وجود میتونید این کارو بکنید، چون وجود حقیقت واحد است، هم تو علت هست هم تو معلول، منتها در علت قوی تر در معلول ضعیف تر. میتونیم بگیم علت دارد که افاضه میکنه، اما اگر جعل و مجعول بره تو محدوده ماهیت، ماهیت ها مباینه همن، حقیقت واحده نیستن. پس این ماهیت که ماهیت جاهله ماهیت مجعول اصلا نداره، اگه نداره چطوری میتونه افاضه کنه؟ خلاصه هر جا که ما بخوایم جعلی و صدوری رو افاضه‌ای رو تصور کنیم باید یه حقیقت واحده داشته باشیم که جائل و مجعول هر دو از این حقیقت واحده برخوردار باشن، منتها جائل قوی تر داشته باشه، مجعول ضعیف تر. و این در باب ماهیت امکان نداره. پس ماهیت نمیتونه جائل باشه نمیتونه مجعول باشه. البته ما میخوام مجعول بودن ماهیت رو باطل کنیم، ولی در ضمن جائل بودنش هم باطل شد. ماهیت نمیتونه جائل باشه نه مجعول. وقتی نتونست مجعول باشه، پس این که شما گفتید ماهیت جعل می شود بعد وجود ازش انتظار می شود و اعتبار می شود، حرف غلطیه. ماهیت اصلا جعل می شه، وجودش جعل می شه، وجودش که جعل شد میشه وجود مجعول و وجود اصیل. پس این دلیل قول دوم رو که ماهیت و اصیل می دونه وجود اعتبار می دونه باطل می کنه، بلکه اصالت وجود رو اثبات می کنه. هم اصالت ماهیت رو باطل کرد، هم اصالت وجود اثبات کرد. دلیل توجه کنید صفحه 255 سطح 4. و مما یزیده بیانن، چیزی که اضافه می کند بطلان اون قول اول رو. قول اول گفتیم از اون سه قول باطل که در اون تبیینی که ما کردیم قول دوم قرار داده شد. قول اول رو حق گرفتیم، سه تا قول بعدی رو باطل کردیم، قول اول از این سه تا باطل ها رو الان داریم مطرح میکنیم. گفتیم باطله و ما یزیده بیانن، از چیزهایی که بطلان قول اول رو اضافه میکند بیانن، یعنی بیان اضافه است، بیان مغایر با بیان قبلی است، یه بیان زائدی است، بیان اضافه است که میتونه ثابت کنه قول اول باطله. این است که حقیقت جعل و صدور با اعتبار بودن وجود واضح نمیشود و فهمیده نمیشود. اگه وجود اعتباری بگیرید و ماهیت و مجعول و اصیل بگیرید، نمیتونید اصلا جعل و صدور رو توجیه کنید. جعل و صدور همونطوری گفتیم احتیاج دارد به این که جائل مجعول رو داشته باشد و بس صادق کنه و هیچ وقت ماهیتی ماهیت دیگر رو ندارد. پس اگر وجود اعتباری بگیرید و ماهیت و اصیل بگیرید، اصلا جعل و صدور واضح نمیشه، زیرا محصل ما یتصور و یقل منهما، منهما یعنی من الجعل و صدور، خلاصه آنچه که از جعل و صدور حاصل میشود و تصور می شود لیس الا الفیض. یعنی اگر بخواهید جعل و صدور رو معنا کنید و تصور کنید، باید با فیض تفسیرش کنید، بگین جعل همون فیض، صدور همون فیض. فیض یعنی سرریز شدن، چیزی که چیزی رو دارد اگر کامل داشته باشد سرریز میشه، اگر نداشته باشه، اگر اصلا نداشته باشه که سرریز نمیشه، که اصلا نداره که بخواد سرریز میشه. ولی محصل آنچه که تصور میشود و تعقل میشود منهما یعنی من الجعل و صدور لیس الا الفیض، یعنی به جای جعل و صدور فیض رو باید قرار بدید. حالا ببینیم در فیض چه حکمی هست. همون حکم در جعل و صدور هم هست. ولا معنا لان یفیز من شیئن یعنی من العلت، ما یعنی معلولون، کلا یکون هوه، هوه یعنی اون شی، او سنخ اون شی فیه در اون معلول، خود اون علت یا سنخ اون علت باید تو معلول باشه. برعکس هم میتونید ضمیر رو برگردونید. من ضمیر هوه و سنخ او رو برگردوندم به شی، ضمیر فیه رو برگردوندم به ما. برعکس هم بکنید ممکنه. لا یفیز من شی ان یعنی از علت، ما یعنی معلولی که اون معلول یا سنخ معلول در علت نیست. من گفتم اون علت یا سنخ علت در معلول نیست، عکسش هم میتونید بگید، یعنی همون قاعده سنخیتی دیگه، میگه علت باید معلول داشته باشد، ما اضافته این معلول هم باید علت داشته باشد و نقص. فلا معنا، چون این چنین قانونی ما در جعل و صدور یا به بیان دیگر در فیض چنین قانونی داریم، فلا معنا که ماهیتی از ماهیتی صادر شود و فیضان پیدا کند. فلا معنا لفیضان ماهیت مجهول از ماهیت علت. چرا؟ چون ماهیت ها هیچ اشتراکی بینشون نیست، تباین محض داره. این ماهیت هیچی از اون ماهیت رو نداره و برعکس، در حالی که باید علت معلول داشته باشه ما اضافتین، یا معلول علت رو داشته باشه ناقصن، ولی ماهیت هیچ کدامشون، هیچ کدام از دو ماهیت دیگری رو نداره، نه ما اضافته نه ناقصه. لأن الماهیات متغایرتون و متباینتون، هیچ اشتراکی بینشون نیست، تباین و تغایر دارند. موقوفتون کل واحدت منها علی مرتبتها، هر یکی از این ماهیات متفق بر مرتبه خودشه، از اون مرتبه تجاوز کنه دیگه میشه یه ماهیت دیگه، نمیشه همون ماهیت ضعیف یا همون ماهیت شدید. ماهیت اگه از مرتبه خودش بیرون بیاد دیگه ماهیت دیگه میشه، نه همون ماهیت باشد قویاً یا ضعیفاً. در حالی که وجود اینطور نیست، وجود از مرتبه خودش بیرون میاد، از وجود بودن بیرون نمیره، شدید بوده ضعیف میشه یا ضعیف بوده شدید میشه، فقط شدت و ضعفش عوض میشه، نه اصل ذاتش. ولی ماهیت اگر از مرتبه خودش بیرون بره اصلا ذات عوض میشه. ماهیت انسانی اگر از مرتبه انسان بیاد بیرون میشه یه موجود دیگه، میشه شجر، میشه جمال. موقوفتان کل واحدت منها علی مرتبت ها، یعنی هر یکی از این ماهیت ها متوقف هم بر مرتبه خودشون. مرتبتی همه که در کدام هاست درست نیست، نسخه خطی مرتبتها داره، باید هم مرتبتها باشد، نسخه خطی هم نداشت متصیم میکردیم. غیر قابلت این لتشکیک، یعنی ماهیت قابل تشکیک نیست، قابل تشکیک نیست. تشکیک یعنی چی؟ یعنی ول اختلافات به شدت و ضعف، معنای تشکیکه، عطل تفسیره. ماهیت قابل تشکیک نیست یعنی قابل اختلاف به شدت ضعف نیست، اختلافش به تبایانه، اختلاف ماهیت به تبایانه، به شدت ضعف نیست. اینطور نیست که ماهیت یک حقیقت ساری در همه اشیا باشد و اختلافش به شدت ضعف باشد. وجود این چنینه، حقیقت ساری در همه اشیا و اختلافش به شدت ضعف. اما ماهیت اینطور نیست که یک حقیقت باشد و اختلاف به شدت ضعف داشته باشد. لیمکن اشتمال و ماهیت علی ماهیت اخرى و علی سنخها، تا ممکن باشد که ماهیتی بر ماهیتی دیگر مشتمل باشد و ماهیت دیگر صادر کند، یا بر سنخ و شبه ماهیتی دیگر مشتمل باشد تا معقول شود فیضان یک ماهیت از ماهیتی دیگر. یعنی فیضان ایجاب میکند که این افاضه کننده اون افاضه شده رو داشته باشه تا بتونه صادرش کنه. اینم متوقف بر این است که افاضه کننده با افاضه شرمنده یک حقیقت داشته باشن، یکی شدید باشه یکی ضعیف. و در ماهیت ما این حالت رو نداریم که حقیقت واحده باشد و اختلافش به شدت ضعف باشه. در ماهیت این حالت رو نداریم. پس در محدوده ماهیت، در باب ماهیت، صدور، جل، افاضه اصلا وجود نداره. پس نمیتونید بگید ماهیت مجهوله. اگه نتونستید بگید ماهیت مجهوله، نمیتونید بگید از این ماهیت مجهوله وجود رو اعتبار میکنیم و انتظار میکنیم. شما اینطوری گفته بودیم دیگه، حرفتون رد میشه. با این بیان ثابت شد که ماهیت مجهول نیست و از طرفی هم ثابت شد که وجود مجهوله و وجود اصیلی. بله، سوال شما اینه که ما تشریک رو در غیر وجود هم میابیم. مثلا در رنگ تشریک میابیم، گفته میشه این سفید این سفیدتره، یا این سفید ضعیف و اون سفید قویه. تشریک ما تو رنگ هم میابیم در حالی که رنگ ماهیته. آیا تشریک رنگ به خاطر وجودشه یا نه واقعا خود رنگ تشریک داره؟ اگر خود رنگ تشریک داشت، تشکیل در ماهیت راه پیدا میکنه. و اگر تشکیل مال وجود باشه که خب باید توضیح داده بشه. این سوال شماست. جوابتون اینه که یه وقت صدرایی فکر میکنی، یه وقت مشرایی فکر میکنی. در مورد رنگ صدرا و اشراق چی میگه؟ اشراق کار نداره. در مورد رنگ صدرا چی میگه؟ مشرا چی میگه؟ هر دو سفید و سفیدتر رو قائل هست و توجیه کنن ببینیم چی میگه. صدرا میگه که وجود این سفیدی وجود قوی تریست که ما ازش این ماهیت رو انتظار میکنیم. اون وجود سفید ضعیف وجودی ضعیفتر که ازش اون ماهیت انتظام میشه. صدرا معتقده که اون چه در خارج از وجوده، ماهیت ها رو ما از مراتب این وجود انتظام میکنیم. خب حالا این وجود سواد یا بیاض خیلی قویه، ماهیتی که ازش انتظام میکنیم یه بیاض وسیعه، یعنی بیاض قوی. اون وجوده یه خورده ضعیقه، ماهیتی که ازش انتظار میکنیم سفیدیه یه خورده کمه، یعنی سفیدیه ناقص. پس تشکی که در این ماهیاتی که ملاحظه میشود در واقع تشکی که وجودشونه، چون وجودشون اصیله، اینا حد اون وجودند. اگر وجود وسیع تر باشه حد خب وسیع تره به تبع وجود و به عرض وجود، اگر وجود ضعیق تر باشه حد ضعیق تره، اگر وجود اختلاف به شدت و ضعف داشته باشه به تبع یا به عرض حدش اختلاف به شدت و ضعف پیدا میکنه. ولی تشکیک مال خود این حد نیست، تشکیک مال اون وجوده. اصلا اون وجود حدش بزرگ کوچیک بوده، یعنی بزرگ کوچیک بوده که حدش کوچیک و بزرگ شده، یعنی در واقع همه اینا مال وجودی که به ماهیت داده میشه. ولی چون وجود و ماهیت متحدن، آنچه که مال وجوده به عرض و ماهیت داده میشه و ما گمان میکنیم مال خود ماهیت هست، چون اینا با هم متحدن ما گمان میکنیم این شدت از مال ماهیته، در حالی که شدت از مال وجود مال ماهیت نیست. بنابر نظر صدر، اما بنابر نظر مشا، مشا در رنگ تشریح قائل نیست، در صدق مفهوم بیاض بر افراد تشکیق قائل هست. همونطور که در وجود در صدق مفهوم وجود بر افراد وجود تشکیق قائل به تشکیقه، ولی خود واقعیت وجود رو مشکک نمیدونه. در خارج که میاد واقعیت وجود مشکک نمیدونه، واقعیت رنگ و نور و امثال ذلک مشکک نمیدونه. هر چی رو که اشراق و صدرا مشکک میدونه مشا میگه مشکک نیست. به مشا میگیم بیاض کم رنگ با بیاض و پررنگ اینا چیان؟ میگه دو نوع اند، نه دو شخص از یک نوع، دو نوع اند. یعنی معتقده که سفیدی عاج که یه مقدار به کرم بودن نزدیکه با سفیدی برف که خیلی براقه دو نوع سفیدی هست، نه یک سفیدی باشد دارای دو شخص قوی و ضعیف، بلکه دو نوع اند. اختلاف فصلی دارند، نه اینکه اختلاف آرزی یعنی اختلاف به شدت و ضعف داشته باشند. اون اصلا تشریک در رنگ قائل نیستند که شما بپرسین این تشریک رو چطوری توجیه میکنیم، اصلا قائل به تشریک نیستن. مثل صدرا که قائل به تشریکه، تشریک رو به وجود برمیگردونه. پس گروهی هستن که تشریک رو در رنگ و امثال ذلک اصلا قبول ندارن، مگه تشریک در صدق مفهوم رو که اون از بحث ما فعلا بیرونه، تشکیک در واقع رو برای اشیا قبول ندارند، برای رنگ و امثال ذلک. گروهی هستن که قبول دارن، اونا که قبول ندارن که سوال نمیشه چرا اینا چطوری اینا شدت و ضعف رو حل میکنه، اصلا تشکیکی قائل نیستن. اما در باره کسانی که تشکیک قائلن باید گفت که اینا اصالتاً تشکیک مال وجود میدونن، بلعرض تشکیک رو به ماهیت میدونن. بلعرض یعنی بالمجاز، یعنی ماهیت تشکیک نداره واقعا، تشکیک دیده میشه در ماهیت، همونطور که وجود نداره وجود دیده میشه در ماهیت.
تشکیک در ماهیت، حالا اگه ما واقعا متوجه بشیم که حقیقتا تشکیک برای ماهیت، یعنی تشکیک هم در رنگ و متوجه بشیم به خاطر خود ماهیت چه نه به خاطر وجود چه هر چه به بحث وارد میشه.
این بعد فصل آخر جلد یک اسفار رو مطالعه کنید که تشکیک در ماهیت اونجا رد میکنه. وقتی تشکیک در ماهیت رد بشه هیچ جا شما نمیتونید تشکیک در ماهیت ببرید، چون دیگه دلیل بر علیهش دارید.
اینجا ما بازم دوباره چون قبول کردیم اصالت با وجوده،
حالا یا به خاطر اینکه اصالت با وجوده یا دلیل دیگه، به هر جهت اگه ما ثابت کردیم که تشکیک در ماهیت راه نداره، تو نورم راه نداره، تو بیازم راه نداره، تو جای دیگه هم راه نداره، چون دلیل اینجوری میگه و ما در جا خودی ثابت میکنیم تشریک در ماهیت نیست. شما تشریک رو در ماهیت میبینید بر اثر اتحادی که ماهیت با وجود داره، این اتحاد خیلی قویه، این اتحاد باعث میشه که حکم یکی به دیگری سرایت کنه. تشریک حکم وجوده، شما برای ماهیت میبینیدش، ولی خب دلیل بیان میکنه. دلیل وقتی تفکیک میکنه بین ماهیت و وجود، تشریک رو میبره اونجا که باید بره، از ماهیت برش میداره. وقتی دلیل دلالت کرد یه ما تابع دلیلیم، هیچ موردی رو نمیگیم ما اینجا داریم اختلاف رو تو ماهیت میبینیم، خب میگیم شما دارید میبینید، ولی واقعا اینطور نیست.
تو خب طبق مبنای اینا این دلیل درست هست، طبق مبنای خرافا که بحث احیان ثابته هست که ماهیت هم موجود هست و پیش خدا هست و خدا اونا رو چیز میکنه، بعد
نه در بیان عرفا که ماهیت رو موجود واقعی و موجود اصیل میدونن، حالا نگیم موجود، اصلا اصالت بهش میدن، اونا ما عیان ثابته رو میگن اصیله، بلکه اصالتش شاید از وجود خارجی هم قوی تر باشه. ولی توجه کنید اونی که در جهان ما هست عیان ثابته نیست. اینو من بارها عرض کردم، آثار عیان ثابته است. ماهیت هایی که ما داریم خود عیان ثابته نیست. عرفا گفتن عیان ثابته وجود علمی دارن و ما شمت راحت الوجود ابدا، یعنی وجود خارجی رو اصلا استشمام نمی کنن. هرگز اون عین ثابتی که در مقام علم خداست و اصیل است هرگز تو جهان خارج نمیاد، نه با وجود اعتباری نه با وجود اصیل، هیچ جور. اونی که میاد رقیقشه، اونی که میاد اثرشه، اونی که میاد اثر عین ثابته. اثر عین ثابت با وجود منبسط وجود میگیره، با سهمی از وجود منبسط وجود میگیره که این وجود منبسط وجود دارد. اون اثر همون حد بود این وجود.
یا واقعی اونا واقعا ماهیت نیستن بلکه وجودات مقیده هستن؟
نه، اونا ماهیات موجوده به وجود علمی هستن.
اگه اینجا باشه پس جواب میدن نمیشون
بدیم اون ماهیات رو ما اصلا بحث نمی کنیم. اون ماهیت اصلا مورد بحث ما نیست، اون ماهیت در مقام علمه. ماهیت خارجی رو ما داریم بحث میکنیم.
بحثشونه که جائر باید یه چیزی داشته باشه که بعد چیکار کنه جمعش رقیقش رو جمع کنه. خب اینو ما میگیم مثلا به اون مبنا، چون ما میگیم اینا نیست، ولی مثلا خودمون فکر خودمون اونجا همه چی هست که خدا همه رو داره بعد جمع میکنه. این جواب ما چی میشه؟
یعنی عارف میگه عارف اصلا جهل قائل نیست، قائل به تنزله، قائل به تنزل، قائل به جهل و صدور و افاضه. اینا اصطلاحات فلسفیه، اصطلاحات عرفانی تنزله و متنزل رقیقه اون نازله و او رو نشون میده. مثلا شما ملاحظه کنید این حرفی که ما داریم میزنیم تنزل اون تعقلیست که داریم میکنیم، اون تعقلمون رو تنزل دادیم به خیالمون، از خیال تنزل دادیم به زبانمون، در الفاظی که الان صادر میشه این الفاظ تنزل همون عقلن. خب حالا شما میتونید بگید که آنچه که در اون عقل هست در این لفظ منم هست، یا میگید این لفظ من فقط حکایت میکند عقل، واجد اون وجود تجردی نیست، حاکی از اون وجود تجردی است. در تنزل سنخیت نیست، عینیت هست، اونم عینیت من وجهن که وجه حکایت هست، عینیت از جهادی دیگه نیست، از جهادی دیگه تقایل. اما در افاضه نه، در افاضه لازم است سنخیت. توی عرفان سنخیت اصلا مطرح نیست، عینیت مطرحه که از سنخیت بالاتره. منتها عینیت منوچن، این قید منوچن قابل توجهه، عینیت منوچن یعنی وجه حکایت. این از اون جهت که حکایت میکنه عین اون نیست، از بقیه جهات فرق داره. من نمیتونیم بگیم که سنخ اونچه که اینجاست اونجاست، اصلا اینجا وجود نیست، حکایت وجوده، اونجا وجوده، اونجا وجوده، اینجا وجود نیست، پس سنخیت اصلا نیست. عارف حرفش قلیستر از فیلسوفه. فیلسوف سنخیت میگه، این عینیت میگه، عینیت خیلی بالاتر از سنخیته، ولی عینیت رو مقید میکنه، میگه عینیت من وجهن و غیریت من وجهن. همین که میگه من وجهن همه چیز حل میشه، یعنی عینیت فقط به وجه حکایت، این فقط چون میتونه حکایت کنه عین اونه. مثل همون عرض کردم، مثل عکسی که رو شما رو کاغذ میکشید از زید، وقتی نگاه میکنید میگه عین زیده، کلامتون اینه عین زیده، این زید یعنی حکایت از زید میکنه، این زید یعنی مثل زید را میره، مثل زید حرف میزنه، فکر میکنه، اندام داره، مسلم نیست. از همه جهات با زید فرق داره، فقط در جهت حکایت یکیه، یعنی زید رو داره حکایت میکنه، همین دیگه. در بقیه جهات با زید فرق داره، زید پسر فلانه، این نه پسر فلان نیست، کشیده شده دست ماست. تفاوت اصلا همه از همه جا تفاوت داره، فقط در جهت حکایت عینیت داره، نه سنخیت، عینیت. پس در کلام عرفا لازم نیست آنچه که خدا دارد منم داشته باشم، من فقط باید حکایت کننده از خدا باشم، همین. اسما و صفاتی هم که من دارم حاکی هست، نه تنها اصل وجودم و ذاتم حاکیه، اسما و صفاتی هم که من دارم حاکیه، علم من حاکی از علم خداست. ولی حالا علم خدا چیه؟ که علم من فقط حکایت از اون میکنه دیگه، تا آخر بست. خیلی واردش بشیم هم طول میکشم، یه مده خطر میکشم. خب مطلب بعدی اینه که این آقایون گفتند، یعنی گروه اول که قولشون داریم رد میکنیم، گفتن ماهیت مجعول است و تحقق در خارج دارد و وجود ازش انتظار میشود. حالا از اونا میپرسیم این که گفتید ماهیت مجعوله یعنی چی؟ اونا اینطور جواب میدن، دقت کنید، میگن ماهیت به حیثی است که، یا جائل ماهیت رو به حیثی قرار میدهد که ما میتونیم ازش وجود انتظار کنیم. ماهیت رو به حیثی قرار میده، یعنی برای ماهیت یه حیثیتی درست میکنه، به حیث قرار میده یعنی حیثیت درست میکنه که اون حیثیت به ما اجازه میده وجود انتظار کنیم. ما بهشون میگیم اون حیثیت چیه؟ حیثیت امر اعتباریه مثل خود وجود. خب با اعتبار که نمیشه ماهیت موجود شه، شما با وجود ماهیت رو موجود نمی کنید، با اون حیثیت موجود می کنید. اگر اون حیثیت اعتباری باشد، همونطور که وجود نمیتونه به ماهیت تحقق بده بنابر قول شما، اون حیثیت هم نمیتونه تحقق بده، در حالی که شما میگید ماهیت محقق میشه بعدا وجود ازش انتظار میشه. پس اون حیثیت باید اعتباری نباشه. اگر اعتباری نبود، همون وجودی که ما میگیم، همون وجودی که ما میگیم، منتها ممکنه کسی اینجا بگه نه، اون وجودی که شما میگید نیست، بلکه یه چیز دیگره، که این رو خود مرحوم لایجی مطرح میکنه وقتی اسم عرض میکنه. نکته مهمیه که یه مقدارم عبارتش توضیح میخواد که انشالله وقتی اسم عرض میکنه. و ما قالو، یعنی همین گروه اول که ما داریم قولشون رد میکنیم، قالو، ما قالوشون عبارت از اینه که معنای مجعولیت این است که جائل ماهیت رو قرار دهد به حیثی، این به حیثن مهمه، به حیثی که یونتز هم انحل وجود، یعنی این حیثیت رو براش درست کنه، ماهیتی رو که این حیثیت رو نداشته خدا صاحب این حیثیت قرارش بده، او رو به طوری قرار بدهد، یعنی به حیثی قرار بدهد که بتونیم وجود ازش انتظار کنیم. اما این گفتشون فلیسه بشه، حرف این گروه باطله، لأن تلکل حیثیت، تلکل حیثیت یعنی همین حیثیتی که از کلمه به حیث یونتز هم انحل وجود استفاده می شود. شما میگید که فاعل یا جائع ماهیت رو به این حیث قرار دهد که بتونیم ازش وجود انتظار کنیم. میگیم به این حیث قرار دهد، یعنی حیثیتی براش درست کنیم. اون حیثیت چیه؟ لأن تلک الحیثیه این کان اعتباریتن ایزن، ایزن یعنی همون چی که وجود اعتباری بود، این حیثیت هم اعتباری باشه. این که کافی نیست، فلا جد بالا فایده نداره، چون که حیثیت اعتباری باشه باید از ماهیت انتظار بشه، همونطور که وجود انتظار میشه باید از ماهیت انتظار بشه. وقت ماهیت قبل از این حیثیت که چیزی نیست، بخواه ازش انتظار کنی، ازش این حیثیت انتظار کنی، همونطور که ماهیت ازش همینطوری نمیشه وجود انتظار کرد مگر اینکه این حیثیت رو داشته باشه، همینطوری هم نمیشه ازش حیثیت انتظار کرد مگر حیثیت داشته باشه. دوباره بعد یه حیثیت دیگه برش درست کنید، این حیثیت هم دوباره اعتبارش میکنید، باز دوباره یه حیثیت دیگه برش درست کنید که به نتیجه نمیرسید. بیفایده است این، اگر اعتباری بشه فایده نداره، یعنی ماهیت رو در ماهیت تأثیری نمیذاره، ماهیت رو عوض نمیکنه. همونطور که ماهیت قبل از این حیثیت منشأ انتظار وجود نبود، بعد از این حیثیت منشأ انتظار وجود نمیشه، چون یه امر اعتباری، امر اعتباری که ماهیت عوض نمیکنه. شما قبل از اینکه این حیثیت بیاد نتونستید وجود انتظار کنید، بعد از آمدن این حیثیت هم چون حیثیت اعتباریش نمیتونید وجود انتظار کنید. فلا جدوله ها، یعنی فایده ای براش نیست که بتواند منشأ پیدایش وجود شود. گذشته از این که اصلا تسلسل هم لازم میاد. بله. و این کانت حقیقیتن یا حقیقتن، ولی اگر این حیثیت حقیقتی باشد که من شأن اون حقیقت این است که تفیض عن الجائل، یعنی حیثیت امری باشه که بتونه از جائل افاضه شود، یعنی یه حقیقتی باشه اعتبار نباشه، فلا نعنی به حقیقت الوجود سوازاریش. ما مرادمون از حقیقت وجود جز این حیثیت نیست. شما میگید حیثیتی به ماهیت با ماهیت متحد میشه که به ما اجازه انتظار وجود میده. ما میگیم اونی که به ماهیت با ماهیت متحد میشه وجوده، همین حیثیتی که شما میگید در واقع وجوده، این متحد میشه با ماهیت. پس لا نعنی به حقیقت الوجود سوا ذلك، این سوا همین حیثیت. لأن التي تقول بها یا نقول بها لیس فردن ذاتیاً للوجود المستری، این عبارت توجه کنید، عبارت قابل توجهیه. چرا این حیثیت همون حقیقت وجوده؟ این حیثیت یه امر مستریه، در حالی که وجود یه حقیقت خارجیه. چطور شما این حیثیت رو با وجود یکی میگیرید؟ یا وجود رو با این حیثیت یکی میگیرید؟ ایشون می فرماید که وجود فرد ذاتی برای وجود مستری نیست. دقت این چه عرض می کنه؟ وجود فرد ذاتی برای وجود مستری نیست. وجود مستری یعنی بودن، یه مفهومه. وجودهای خارجی فرد این مفهوم نیستند، مستاقش هستند ولی فردش نیستند. فرد باید اون کلی رو واجد باشه، مثل ما فرد انسانیم، واجد انسانیتیم. فرد همیشه باید اون حقیقت شی رو دارا باشه. اون امر خارجی مصداق این مفهوم وجود هست، ولی فرد مفهوم وجود نیست، خصوصیات مفهوم وجود نداره. میدونید که فرد وجود نیست در واقع، مصداق وجوده. اما فرد با ماهیت واقعا فرده. چرا؟ چون تمام خصوصیت ماهیت تو این فرد هست. ما به وجود خارجی میگیم مصداق مفهوم وجود، ولی به خودمون میگیم فرد مفهوم ماهیت. یعنی ماهیتی که تو ذهنه من فرد اونم، ولی وجودی که تو ذهنه وجود من فرد اون نیست، مصداق اونه. خب پس این وجودهای خارجی هیچ کدوم فرد ذاتی برای اون وجود مستری نیستند، مصداق هستند ولی فرد نیستند. تا اینجا معلومه. وقت وجود مستری حقیقت این وجودهای خارجی نیست، مرآت این وجودهای خارجی است، وجه این وجودهای خارجی است، در حالی که اون ماهیت حقیقت ماست، حقیقت افراد خودشه. ماهیت حقیقت افراد خودشه، اما مفهوم وجود حقیقت وجود خارجی نیست، مرآت وجود خارجی است. وجه وجود خارجی است، وجه است که شما از طریق اون وجه این وجود خارجی میشناسید، نه اینکه حقیقت این وجود خارجی باشه. اون مفهوم، مفهوم وجود خارجی که مفهوم نیستند. خب تا اینجا معلوم شد که وجود مستری وجهی است برای این وجودهای خارجی، و وجود خارجی مصداق اونند، فرد ذاتی اون نیستند. خب حالا ما داریم میگیم مرادمون از وجود همین حیثیته، حیثیتی امر مستریه، حیثیتی امر مستریه، وجود امر مستری شد. اون وقت این وجودهای خارجی همونطور که مستاقن برای مفهوم وجود، مستاقن برای این حیثیت. دقت کنید همین نکته اخیری که گفتم دوباره تکرار میکنم، این وجودهای خارجی همونطور که مستاقن برای وجود مستری، مستاقن برای این حیثیت. فرد ذاتی نیستن برای وجود مستری، فرد ذاتی برای حیثیت هم نیستن. خب پس جا داره که ما از این وجود مستری تعبیر کنیم به حیثیت، و از اون حیثیت تعبیر کنیم به وجود مستری، چون حیثیت با وجود مستری یکیه. وقت این وجود خارجی میشن مصداق اون وجود مستری و مصداق حیثیت. پس لا نعی، دقت کنید، لا نعی بل حیثیت جز همین وجود را. حیثیت شد همون وجود مستری، و افراد وجود خارجی هم شدن مصداق همون وجود مستری و مصداق حیثیت. ایشون میخواد با این بیانش بیان کند که اون حیثیتی که اعتباری نیست همون وجودیست که ما میگیم. اون وقت همونطور که این وجودهای خارجی مصداق اون وجودن، مصداق این حیثیت هم. فرد اون وجود نیستن، فرد این حیثیت هم نیستن. پس هرچی که برای اون وجود میگید برای این حیثیت میگید، بنابراین لا نعنی به این حیثیت جز همون وجود. روشن چی ارز کردن؟ این بیان نشونه بیان سنگینی بود تقریبا.
پس خود هم وجود یه جور فرد نمی کنه مستقیم این موجود خارجی فرد؟
بله گاهی فرد استعمال می کنیم، منتها تسامحه، فرد به اون معنا نیست. بله تعبیر دقیق نیست، یعنی مصداق. مرادمون از فرد وقتی اطلاق فرد میکنیم مصداقه، مرادمون فرد به اون معنا نیست که در افراد ماهیت اطلاق میکنیم. نه ما اصلا وجود اصیل میدونیم، وجود اصیل میدونیم به این معنا که وقتی ما میگیم این ماهیت همراه شد با وجود، یعنی همراه شد با مصداق اون حیثیت، یا همراه شد با مصداق اون مفهوم، مفهوم وجود همراه با مصداقش شد. اون وقت مراد از حیثیت همون کون مستری میشه، و کون مستری خودش متحد نمیشه با ماهیت، مصادیقش متحد میشه. یعنی همون وجودی که ما میگیم باید بیاید تا ماهیت موجود شود، همون وجودی میگیم باید بیاید تا این حیثیت موجود شود. پس ما مصداق، یعنی حیثیت رو همون وجود میگیریم، همون مفهوم وجود میگیریم. همونطور که مفهوم و وجود رو کافی نمیدونیم، مصادیقش رو لازم میدونیم، مفهوم حیثیت هم کافی نمیدونیم، مصادیقش رو لازم میدونیم. مهم سر مصادیقه. یعنی ما لا نعنی به حیثیت جز این وجود را، یعنی لا نعنی به مفهوم حیثیت جز مفهوم وجود را، و لا نعنی به مصداق حیثیت جز مصداق وجود. یعنی حیثیت با مفهوم وجود یکی میشه. همونطور که مفهوم وجود مصادیقی داره که اون مصادیق با ماهیت متحد میشن، مفهوم این نیست، مصادیقی داره که اون مصادیق با ماهیت متعلق میشه. یعنی هر چی درباره اون مفهوم گفتید درباره حیثیت هم میگید، خود اون مفهوم متعلق نمیشه. شما مفهوم وجودی که ماهیت متعلق میکنید، مصادیقش رو متعلق میکنید، مفهوم حیثیت هم متعلق میکنید، مصادیقش رو متعلق میکنید. روشن دیگه مثلا ما حیثیت و ما مفهوم یکی کردیم، ولی همونطور که مفهوم رو با ماهیت متعید نکردیم بلکه مصادیق مفهوم رو متعید کردیم، همچنان مفهوم حیثیت رو با ماهیت متعید نکردیم بلکه مصادیق این حیثیت رو متعید کردیم. یعنی ما مفهوم رو با حیثیت یکی گرفتیم و هرچه درباره مصادیق مفهوم گفتیم درباره مصادیق ما حیثیت هم میگیم. اونی که با ماهیت متعید میشه و ماهیت رو مجعول میکنه به قول شما و منشأ انتزاع وجود میکنه، اون خود حیثیتی نیست، مصداق حیثیته. همونطور که خود مفهوم نیست مصداق مفهوم، مصداق مفهوم وجودی. بله، مفهوم وجود مرآته، اون حیثیت هم مرآته. نه، منشأش وجوده.
اگر منشأش وجود باشه، فرض می‌کنیم یک وجود خارجی، اون وجود بحث، اون منشأ داره، این مفهوم وجود داره، این مفهوم وجود داره، منشأ داره، مفهوم وجود
داره. نه، اینطور نمی‌گیم. ببینید، وجود خارجی منشأ انتزاع مفهوم وجود میشه. دیگه مفهوم وجود منشأ این وجود خارجی نمیشه. مرآت میشه ولی منشأ نمیشه. مرآت اشکال نداره، این مفهوم مرآت اون مصداقه، ولی از اون مصداق گرفته میشه. مصداق منشأ این مفهومه، ولی مفهوم مرآت اون مصداق. این دور لازم نمیاد، مشکلی نداره. لعن اللتی، این لعنه توجه کنید دلیل برای چیه. دلیل برای این که لا نعنی به حقیقت الوجود سوا ذلک، یعنی سوا این حیثیت. لعن اللتی، این کتاب ما داره لعن شیء اللتی. این چند تا غلط داره. یکی این که شیء مؤنث نیست که برش اللتی بیاد. یکی دیگه این که اصلا معنا خراب میشه، لعن شیء اللتی تقول بها، بعد هم همه ضمیرها مؤنث داره میاد. این کلمه شیء تو چاپ قدیم نوشته شده و خط خورده، تو چاپ قدیم خط خورده، توی نسخه خطی هم اصلا وجود نداره. مصحح اون خط خوردگی رو ندیده، شعر رو برداشته تو اینجا برده، در حالی که شعر با یه خط ریزی خط خورده. خوب دقت نکرد، اگه دقت میکرد میدید شعر خط خورده. اللتی درسته، لعن اللتی تقول بها، تو بهش قائلی یا ما قائلیم، نقولا یا تقولا فرق نمیکنه. هر دو نسخه رو توی نسخه خطی داریم، هم تقولا داریم هم نقولا. لعن اللتی همون حیثیته، اللتی صفت برای همون حیثیته. لعن اللتی نقول بها لیس فردن ذاتیاً للوجود المصدری، اون حیثیتی که ما بهش قائلیم فرد ذاتی برای وجود مصدری نیست، بل فرد عرضی له، فرد عرضی است برای وجود مصدری. که یکون الوجود المصدری وجهن من وجوهه، نسخه خطی ده یکونو داره، نسخه ما لکون داره، لکون هم معنا میشه ولی یکونو بهتره. این حیثیت فرد عرضی اون وجود مصدری است، چون وجود مستری و چند من وجود، که فرد عرضی است که یکون الوجود المستری و چند من وجوده. بله، صفت چی؟ فرق نمی کنه، صفت حقیقت وجود بگیم. علتی رو صفت حقیقت وجود بگیم، چون میخوام حقیقت وجود با حیثیت یکی کنیم. لان علتی رو صفت حقیقت وجود بگیم، حقیقت وجود فرد ذاتی برای وجود مستری نیست، بلکه فرد عرضی است برای وجود مستری. فرد عرضی که این صفت دارد، یکون الوجود المستری و چند من وجوهه و مرآتن، و چند یعنی مرآتن، وجود مستری رو نشون میده. و هیه یعنی این هیه برمیده به علتی، و هیه یعنی حقیقت وجود یا اون حیثیت. متصبرتون لنا به ها زلوج، ما این با این وجه تصورش میکنیم، یعنی اونی که تو ذهن ما میاد این وجهه، خود اون حقیقت نیست، خود اون حقیقت خارجی، خود اون فرد وجود تو ذهن میاد. لا بکن حقیقت ها، یعنی این حقیقت وجود بکن حقیقتش یا اون حیثیت بکن حقیقتش که شما روشن نیست، به این وجهش که همون مفهومه که شما روشن. خب تا اینجا مطلب تموم شد. بله؟ نه لا نعنی، ببینید یه مطلب خارجی نمیخواد بگه، میگه قصد ما اینه. چرا قصد ما اینه؟ چون ما حسیت رو اینطور میگیریم، حقیقت وجود هم اینطوره. این اثبات دیگه. لا نعنی یعنی قصد ما اینه. چرا قصد ما اینه؟ چون ما در وقتی حقیقت وجود میگیریم اینو قصد کردیم، اون وقت هم که میگه میشه اینو قصد کردیم. قصد ما رو داره توضیح میده، نه واقعیت چیه. ما تو قصدمون از حسیت همون واقعیت و همون حقیقت وجوده. شما اگر حقیقت وجود اعتباری ندونید، باید با حقیقت وجود یکی بگیریدش. اشتباه گفتم حقیقت وجود. اگر این حسیت رو، اگر حسیت رو اعتباری نگیرید، باید با حقیقت وجود یکی بگیریدش. میخواد بگه حیثیت و حقیقت وجود یکی. چرا دیگه؟
افراد خارجی وجود، فرد وجود نیست، مصداق چه؟ و این مفهوم وجود حاکی ادونی، این چجوری نسبت میکنه فرد وجود فرد وجود حقیقت وجود
نمیده؟ آخر میگه ما از حیثیت اراده میکنیم همون معنای مصدری رو که دارای افراد نیست، دارای مصادیقه. به همون بیانی که عرض کردم، حالا اگر هنوز روشن نشده بذارید من فردا دوباره توضیحش بدم روشن تایش کنم، ولی الان از الذی لعجله فر رومن کن الوجود، از اینجا یه مطلب دیگری است. یعنی چرا آقایون قبول نکردند که وجود دارای فرد حقیقی باشد؟ اینا که گفتن وجود فرد اعتباری دارد، چرا فرد حقیقی رو منکر شدن؟ یعنی همین گروهی که ما الان داریم ردشون میکنیم، فرد اعتباری برای وجود قائلن، فرد حقیقی قائل نیستن. چه عاملی باعث شده که فرد اعتباری قائل بشن، فرد حقیقی رو قائل نشن؟ این مطلب جدیدیه که باید فردا بگم. اون مطلب اخیرم که میفهمید هنوز روشن نشده، اینا باید توضیح بیشتری فردا عرض کنم که روشن بشه. نه زیاده بیان هم به سخت تو هم مقالوش خیلی ولی اون مقاله رو جز زیاده نگیرد. مقاله مثلا دفع مقدر بگیرید، یه اعتراض جدید بگیرید، جداش کنید.